چهار شهریور 1402 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون چه بود آقا؟ یه فرعی رو شروع کردیم جلسه قبل و اون فرع این بود که اگر در زمان خیار مبیعی به ید متلفی تلف شود، مبیع حیوان است یا شیء دیگری است و خیار شرط روشه، بایع فروخته، مشتری خریده، متلفی آمده مبیع رو تلف کرد، مبیع که تلف شد در زمان خیار بوده است، مشتری خیار داره، مشتری آمد معامله رو فسخ کرد، ثمن خودش رو گرفت از بایع، الان بایه به چه کسی میتواند رجوع کند؟ چون مالش تلف شده، چون وقتی مشتری معامله رو فسخ کرد پولش رو گرفت، مبیع برمیگردد به کی؟ مبیع برمیگردد به بایه. پس مبیع شد ملک بایه. حالا که شد ملک بایه، حالا ملک بایه این وسط چه شده؟ تلف شده. خب بایه خسارت مالشو میخواد، این خسارت را از چه کسی میتواند درخواست کند؟ جناب شیخ فرمود سه وجه دار. یکی این که رجوع کند به متلف، بایه رجوع کنه به او کسی که مالش رو تلف کرده و از او خسارت مالیش را بگیرد. این قول اول. قول دوم رجوع کند به مشتری، به مشتری رجوع کند. و جناب شیخ رجوع به مشتری را اقوا دانست از رجوع به متلف و گفت رجوع به مشتری اقواست. صورت سوم، وجه سوم، رجوع به هر کدام از این دوتاست که بخواد، یعنی رجوع میخواد رجوع کند به مشتری، میخواد رجوع کند به متلف، مختاره. به هر کدام رجوع کند میتواند خسارت مالش رو پس بگیره. البته واضحه اگر رجوع به مشتری بکند مشتری خسارت بایع رو میدهد، لکن استقرار زمان بر عهده کیست؟ متلفه. یعنی میرد و از متلف چه میکنه؟ پس میگیرد. خب اینم وجه سوم. جناب شیخ انصاری فرمود از افل وجوه، این وجه سوم، اقوى الوجوه پیش جناب شیخ رجوع به مشتریست و بعد از اون رجوع به متلف و سومین وجه از افل وجوه هست عند شیخ العظم الانصاری. این بیان جناب شیخ بود که جلسه گذشته به تفصیل بیان شیخ را خدمت شما توضیح دادیم. حالا این جلسه میخوام ببینیم چه باید گفت. او فرمایش شیخ حالا فرض ما میگیم آقا به نظر ما صحیح همین وجه سوم است که جناب شیخ این وجه سوم رو چه می نامد؟ از افل وجوه. این از افل وجوه ای صحیحه و با یهی که مالش تلف شده مخیر است در رجوع بین مشتری و بین کی؟ مطلف. هر کدام رو که میخواهد حق چه دارد؟ رجوع دارد. نه او که دیگه اطلاف خودش میشه مطلف. مطلف شخص سومه. اگر مگر نکنم حرف خیلی واضحه. مطلف شخص سوم اجنبی. کی نمیدونه؟ همه را میدونن. خب شما بگو نمیدونه. باشه چون شما آقا مطلف اینجا داریم، چرا تو هوا فلانم به تاخی حرف بزنیم؟ مسئله را نگاه کن. میگیم آقا این آقای روح الامین بایه، من مشتری، تو مطلق، تمام شد، همه معلوم. خب فرعمون اینه آقا، فرعمون اینه. هی میگیم فرع را بفهم. الان به خیار شرط یه مبیعی خریدم من از آقای روح الامین، بنابراین من مشتریم صاحب خیار. در همین زمان خیار شرط من توی مطلف آمدی مبیع رو چه کردی؟ تلف کردی. خلاص. بله فرع جدیده. لا اله اصلا قصه افراد و تفرید نیست. تلف کرده مردی که آمده مال من مشتری رو تلف کرده. افراد و تفرید تو کار نیست، اتلافه. اتلاف کرده. من خیار دارم. خب حالا که من خیار دارم آخه خابیده بادشو میزنه، آهی تشکیک میکنن. فرع رو بفهم چیه؟ بعد تو فرع میخوای حرف بزنی، حرف بزن. آمده این آقای مطلب مال من مشتری رو تلف کرد. حالا که مال من تلف شد، قاعده این بود التلف فی زمن الخیار من مال من لا خیار له. الان وقتی مال تلف شد، من معامله خودم رو خیارم سر جاشه، فسخ میکنم با آقای روح الامین. خیار دارم دیگه، خیار رو عقد رفته، عقدم سر جاشه. من معامله رو با آقای روح الامین فسخ کردم. خب وقتی معامله رو فسخ میکنم، از آقای روح الامین چیا میگیرم؟ ثمنی که بهش دادم، ثمنی که بهش دادم رو میگیرم. خب لا محالم من که ثمنم رو گرفتم، این مبیعی که در ملک من مشتری بود برمیگردد به ملک کی؟ به آقای روح الامین. پس الان مبیع شد ملک آقای روح الامین، لکن مبیع الان چی شده؟ تلف شده به ید مطلق، اتلاف. خب آقای روح الامین الان مالشو میخواد، مالشو میخواد. به کی رجوع کند مالشو بگیرد؟ شیخ گفت به کی رجوع کند؟ وچه اول گفت به مطلف، و برد پیش مطلف بگیر بگه مال منو آتیش زدی، تلف کردی، اتلاف کردی، زامنی بده. بعد گفت وچه دوم رجوع به مشتری است، به من، به منم میتوند رجوع کند، بدل مال منو بده، قیمیست قیمتش رو بده، مثلیست مثلش رو بده. میگه رجوع به من مشتری اقبل رجوع. احتمال سوم شیخ میگه به هر دوتای من مشتری و مطلف بایه میتوند رجوع کنه. میخواد به من رجوع کنه، به من میگه یالا مال منو بده، من باید بدم بعد برم از مطلف بگیرم. میتواندم خودش مستقیم برد از مطلف بگیرد، من دیگه کاره این وسط نیستم. جناب شیخ فرمود هازا از افل وجود. گفت این رجوع به هر دوتا که بتواند دلش میخواد به من مشتری یا به مطلف رجوع کند، این از عفو وجوه هست. تا اینجا رو توضیحاشو دادیم. حالا میگیم آقا قول صحیح همین از عفو وجوه شیخ، یعنی بایه میتواند به من مشتری رجوع کند و بدل مالشو از من بگیرد، میتواند مستقیم رجوع کند به مطلف و بدل مالش را از مطلف بگیرد. به هر دو حق رجوع داره. بستگی دارد کدوم در دسترسش باشن، کدوم بده باشن، کدوم نقدتر باشن. یخی همون رو میگیره، مالش را چه میکنه؟ وصول میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه من مشتری چرا ذمه مشغول است؟ چون من مشتری قاعده ید مرا میگیرد، علل ید ما اخذت حتی تعدی، علل ید ما اخذت حتی تعدی. اشکال نکن راوی این روایت ثمرت ابن جندب ملعون است. علاوه بر این، بله راوی این روایت ثمره است، لکن اولا اصحاب بهش عمل کردن، بنابراین جبران ضعف سند می شود به عمل اصحاب. مضافاً به این که این یه قاعده عقلایی است، یعنی حتی اگر روایتی هم در کار نبود عقلا این را قبول دارند. تو تمام دنیا، تو هر مذهبی که باشن، به این که علالیت ما اخذت حتی تعدی، همین که شما میگید چی ها میشنسن؟ دست ها میشن. میگید من به تو دادم، از تو میخوام. علالیت ما اخذت حتی چی؟ حتی تعدی. پس بنابراین به قاعده ید من ید گذاشتم، من مشتری، رومال بایه من ید گذاشتم، تا ید من آمد رومال من زامنم. پس زمان مشتری به قاعده ید است. و اما زمان مطلف، مطلف چرا زامن است؟ زمان مطلف به قاعده چیست؟ اتلاف. به قاعده اتلاف. من اتلف مال غیر فهو له ضامن.
درسته، ولی اینجا چی داریم؟ درسته، من مال مشتری
برگشت به بایه.
هر نگشتی که
چرا؟ باشه حین تلف تمام، الان تموم شد اون، الان دیگه مال بایعه. حدوثاً بله، حدوثاً مال حین تلف بر مال من مشتری واقع شد، لکن بقاءً مال منتقل شد به بایع، بنابراین بقاءً تلف بر مال بایع واقع شده است، لذا ذمه شما مشغول به بایع، چون من مال رو برگردوندم به بایع. پس شما عجبا این تلف شد غیب میگوید؟ بله این تلف شده، لکن همون این تالفه این چرا نداره؟ این تالفه برگشت در ملک آقای روح الامین بایه. الان این تالفه ای که برگشت به ملک آقای روح الامین مطلق ای رو تلف کرده، باید بهش بده. مطلب واضح آقا، گیری نداره. قائد آفرین، مرض که باشد اینه. پیروز که داشتیم قول شیخ رو میگفتی، بر قول شیخ اشکال میکرد که شیخ میگفت از اف وجوه هست، حالا که ما داریم همین از اف وجوه شیخ را تقویت میکنیم سب چشم باشه. حالا یخت توز گوش کن، قیاس نکنیم ما نحن فیه را. تازه خدا رحم کرده دوتای مشرقی، اگه یکیمون سید بود که دیگه وا نفسا بود. قیاس نکنید ما نحن فیه را، به جایی که اگر مبی خارج بشود از قابلیت رجوع به بایع. حال ببین این جواب طوره، قیاس نکنید ما نحن فیه را، به اون عینی که مبی دیگه قابلیت رجوع به بایع ندارد، ثم مشتری یه چنین بیعی را فسخ کرده است. مثل این که من مشتری خانه ای را، زمین ای را، ماشین ای را از آقای روح الامین خریدم به بیع شرط خیاری، گفتم 6 ماه خیار فسخ داشته باشه، ثم همین خانه، همین ماشین، همین زمین را تو همین 6 ماه رفتم به قی فروختم بدون خیار به شخص ثالث. خب الان اون معامله دوم را نمیتونم فسخش کنم، چون اونجا من خیار ندارم، ولی اینجا با آقای روح الامین که او بایع من مشتری، اینجا من خیار دارم، بنابراین میتونم این معامله رو چه کنم؟ فسخش کنم. حالا در فرضی که من معامله خودم آقای روح الامین رو فسخ کردم، این مبی را از مشتری خودم نمیتونم پس بگیرم بدم به ایشون. چرا؟ به جهت این که خیاری ندارم. لذا در این فرض آقای روح الامین به کی رجوع میکنه؟ به من. میگه خیلی خوب، معامله رو فسخ کردی، این پوله ثمنه. خب حالا باید چی کار کنی؟ باید عین مال من رو پس بدی. نمیتوانی عین رو پس بدی؟ وقتی نمیتوانی عین رو پس بدهی باید چی بدی؟ بدلشو بدی. بنابراین آقای روح الامین اینجا رجوع فقط میتوند بکند به من مشتری، به اون شخصی که از من خریده نمیتواند رجوع بکنه، اون که مالو خریده پولش هم داده و رفت، خیار فسخی هم نگذاشته توش. توجه کردیم؟ میگیم ما نحن فیه را به این مورد قیاس نکنید که فقط حق رجوع به مشتری دارد، که شیخ میگه این اول وجوهه، قیاس به این مورد نکنید. خب وجه در عدم قیاس چیست؟ وجه در عدم قیاس این است که مبیع خارج شده است از قابلیت رجوع به بایع. چون من این عین را فروختم بدون خیار، دیگه نمیتونم برش گردونم، فسخ کنم معامله را، تحویل آقای روح الامین بدم. بنابراین قابلیت رجوع به بایع ندارد. توجه کردید؟ بخلاف مقام، بخلاف مسئله ما. چرا؟ چون در ما نحن فیه هیچ مانعی ندارد از این که تالف را، عین تالف را شما اعتبار کنید ملک بایه به حسب البقا. اون وقتی گوش کن حرف رو بفهم، نقطه گوش آقا اعتباره، میگه تو بقیه اعتبارا بوده، بقیه اعتبارام اعتباره، اعتبار بود داره. اصلا اعتبار یعنی چی؟ یعنی فرض. بود ندارد فرض که وقتی زوجیتی را تو اعتبار میکنی، الان بین این زن و مرد یه زن داری یه مرد، یه زوجیت هم به وجود آمد نشون، میگی این زن است، این مرد، اینم زوجیت. اعتبار فرض میکنی زوجیت را، زوجیت که بود نمیخواد، اعتباریات که بود نمیخواد، اون هست دی حقایق هستیست که بود داره. خب این اعتباره، این گوش کن من هنو حرفم تموم نشه، این مالی که شما تلف کردی ملک من بود، حدوثن یعنی اون موقعی که تلف شما بر این مال حادث شد، آفرین مال من بود، لکن الان بقاءً عین تالفه به ملکیت آقای بایع در آمده است. عین تالفه یعنی همونی که تو تلفش کردی. چرا؟ کی گفته؟ عجبا آقا گوسفند منو، آقا اصلا فرض رو گوسفند کنی، گوسفند رو کشتی یا خوردی؟ خب خیلی، گوسفند خارجی تمام شد، این گوسفند که الان تو کشتی یا خوردیش مال من بود یا نبود؟ آفر. حالا فرض کن من مردم، میشه مال کیا؟ مال ورثه. چجوری گوسفندی که تالف است منتقل به ورثه من شد؟ یعنی اگه من مردم تو دیگه گوسفندو خوردی حلاله؟ نمیخواد پولشو بیای بدهی به ورثه من؟ ها؟ چرا؟ چجور عین تالف اینجا از من منتقل به ورثه شد؟ پس عین تالف قابلیت انتقال دارد. خب حالا که قابلیت انتقال دارد، حدوث تلف واقع شده بر ملک من. حالا من معامله گوسفندم و با آقای روح الامین بایه چون 3 روز خیار داشتم فسخ کردم، گفتم آقای روح الامین فسخ، پولی منو بده. سمنم از آقای روح الامین گرفتم. لا محاله وقتی من سمن رو گرفتم، خب باید عین رو بهش برگردونم گوسفندا. نمیشه که من هم سمن رو بخورم هم مسمن رو، که عین بر میگردم. عین تلف شده است. وقتی عین تلف شده است، همون عینیت چی تالفه، عین تالفه در ملکیت آقای کی در میاد؟ آقای روح الامین. حالا که آقای بایه شد مالک عین تالفه، مالک گوسفند، خب حدوث تلف رو ملک من بود، لکن بقاءً این ملکیت منتقل به آقای روح الامین بایه شد. باش شما درست میشه. خب شد، تموم شد، شما درست. اینا خیلی مطالب واضحیست، گیری ندارن. الان که عین تالف منتقل شد به ملک آقای روح الامین، خب حالا که منتقل شد، آقای روح الامین یخه کیا میتوند بگیره؟ میگیم مخیر. میتوند یخه من مشتری رو بگیره؟ بگید آقا بله. خب اون نگاه میکنه هر که سهل الوصول تره برش، هر کیو میتوند زودتر پول کند، میتواند یخه من رو بگیره. بگید آقا تو گوسفند منو بردی، خب تو ید گذاشتی رو گوسفند من، بنابراین گوسفندم رو برگردم. میگم تلفش کرده فاضله بوده ای. میگه به من چی؟ تو گوسفندم رو بردی، من تو رو میشناسم. علل ید ما اخذت حتی تو عدی، بدل گوسفند من رو بده، من باید بدل رو بهش بدم. میتواندم خودت بمیری. این مثلا مردن ما رو میگه. گوش کن، ثم میتواند، میتواند رجوع کند به کی؟ به مطلف. و از مطلف پولش را بدل گوسفندش رو بگیرد و تمام. بله اینجا اگر آقای روح الامین به من رجوع کرد، من مشتری، من باید غرم بکشم بدم پولش را، ولی استقرار زمان بر عهده کیه؟ مطلفه، چون این مال را تلف کرد. من رجوع میکنم به مطلف میگیرم. و اگر آقای روح الامین صاف خودش رجوع کرد به مطلف، دیگه قصه تمامه، دیگه مطلف نمیتوند به من رجوع کند، چون استقرار زمان بر عهده خودش. اشکالی نه،
مالی را تلف کرده
از به
جای خودش. اما ما
میخواییم
بحث خیار و حق، این حق صحبت
بکنیم. ابدا صحبت این نیست. دوباره سید اضرار سیدسیه رو مزخرف برا. خیار که سر جاش هست، کلام فرد در این است، زمان بر عهده یکیست. خیار که فسخ معامله است، خیار که زمان نمیده. الخیارو اول جلد چند بود؟ 5. اول جلد 5 گفت شیخ الخیارو حق و فسخ العقد او ابرامه.
حق و فسخ و
تمام.
ما حق رو فکریم، ما اگر این بحث خیار رو بود کنم بحثی نداشتیم. اگر اینجا خیار رو بود این حقی رو اثبات
بسیار کش
باید و بین مشتری اونجایی که
کش
حامل فرق میشه و با برمیت
ثم اگر بخواهید شما مثالی بزنید، ما نحن فیه مثل داستان یه بایه است و یه مشتری است و یه قاصد. یعنی الان فرض کنید همون گوسفند، همون مبیعی که من از آقای روح الامین خریدم، این جناب متلف فاضل معاصر به جای این که اتلاف کرده باشن قصب کرد.
آقا مالشو به دو نفر یک نفر بوده از به این معامله باید بین این دو نفر بایه و مشتری، نه بین اون متلف. متلف یه شخص اون سال دیگری سیو تو
مالشو خب معلومه قیب میگوی میگه یه بایه داریم یه مشتری.
شما
میگید
در انتقام
چیزی سراغ
بایه
میتونید
هم
بره
سراغ مشتری همین
سراغ مشتری، برای اینکه نفهمید
تموم شد هیچ وقت میتونه بره سراغ مشتری.
باش
یک یعنی با بلد معالم به معالم بایه و مشتری
باش
حلف کرده.
خیلی شما درست
بحث خیارا
اللهم وفقنا للتفهم و التفهیم. ببینید داستان ما شبیه است به داستان قصد. اگر این متلف به جای این که اتلاف کند قصد کرده بود، خب الان من معامله خودم و بایه را خیار فسخ داشتم، فسخ کرد، ثمنم رو گرفت از بایه. بایه میگن خیلی خوب ثمنت گرفتی، مبیع من رو پس میده. میگن مبیع رو فلانی قصد کرده است. میگن که من جنس به تو دادم، از تو میخوام. علل ید ما اخذت اینجا رو میگیر. خب میتواند به من رجوع کنه. همون گونه ای که آقای روح الامین بایه میتواند به کیم رجوع کنه؟ به خاصب رجوع کنه؟
نمیتواند.
خب نمیتوند نمیتواند. باش شما فقه جدید مینویسید، اشکالی نداره. باشه خب باشه دیگه، اینقدر جیغ نزن. خب باشه همون که تو میگوی خلاص. میتوانم ما یک قانونی داریم خوندیم در این بحث را و اون قانون این بود بحث تعاقب ایادی. مفصل این بحث را خوندیم تو بی بحث تعاقب ایادی. اگر یه مالی چند دست گشته، خب یه مالی چند دست گشته، یه ماشینی رو مثال برای شما میزنم، یه ماشینی رو دزدیده است کسی، الان دزده فروخته به مشتری اول. مشتری اول دزد نیست، دزده مال رو فروخته به مشتری اول. مشتری دوم پول داده و خریده، دو فروخته به سه، یک به دو، دو به سه، ده دست کشته. خب الان صاحب مال آمده است، صاحب مال الان یه دزد داریم، پشت دزد ده تا آدم مشتری. اون ده تا چه کردن؟ مال رو فروختن هر کدام به دیگری. خب یه دزده، 10 تا مشتری بعد دزده. خیلی خب، الان صاحب مال آمده است، مالش را از چه کسی میتواند مطالبه کند؟ قانون تعاقب ایادی میگوید صاحب مال مالش از هر کدام از این 11 تا، چه از دزده که یکه، چه از 10 تا مشتری که بعدش پول دادن، از هر کدام از اینا میخواد میتوند یخه رو بگیره، مالش رو بسه. به این میگن قانون تعاقب ایادی، تعاقب ایدی. تضاد داره، شما درست. خب الان وقتی که این صاحب مال نگاه میکند میبینه اینا 11 تا، 10 تاشون پول ندارن، یکیشون پول داره، یکی را میشد پولش کنه، اون بقیه رو نمیتونه، همون رو یخش رو میگیره، میگه پول منو بده. حق داره؟ بله. آقا استفتا کرده بودن از یه آقایی اول انقلاب که اوضاع شیر تو شیر بود، آمدن زمینای یکی را غصب کردن، بعد قاصد فروخته یه دست، دست اول فروخته، دوم، دوم فروخته، سوم، چهارم، پنجمین دستی که این زمین را خریده، زمین را رفته داده، تبدیل شده به یه حسینیه. الان متولیان این حسینیه آمدن زمین رو گرفتن، ساختن، کردنش یه حسینیه. الان صاحب زمین آمده میگه زمین مال منه، متولیان حسینیه میگن ما پولش رو دادیم، ما زمین رو خریدیم، یا زمین و فلانی به ما اهدا کرده، فلانی هم میگه من پولش رو دادم، خریدم، اهدا کردم برای حسینیه. الان این مالک زمین که زمینش تبدیل به حسینیه شده است، یخه کیو میتوند بگیره؟ خب این حرف توه، این حرف شماست. قانون تعاقب، قانون تعاقب ایدی که چیخ نزن، یه بار گفتی، یه بار گفت، قانون تعاقب ایدی میگه هر کدامو بخواد یخشو میتونه بگیر، حتی متولدی ها، حتی متولدی ها را میتواند. خب یه قانون فقه میگه بی خوده، انگاه فکر کرده اینجا عرفانه، چشت بندی بگو درسته درست نیست، بی خوده با عرفان که نیست، 1000 تا دلیل دارد کلمه به کلمش. هر قانون تعاقب ایدی مفصل تو به شیخ بحث کرد، بحث کردیم، یخه هر کدام رو میتواند بگیرد. چرا؟ به خاطر اینکه رو این مال همه اینا چه گذاشته؟ ید گذاشته. وقتی ولو ید، ید قاسبانه باشد، یا ید، اونا میگن ما خریدیم، ولی خرید قصبم خرید نیست، باطله، بنابراین یدشون نیست، میشه ید عدوان. بنابراین قانون تعاقب ایدی تو مکاسب شیخه، عجبا، تعاقب ایدی. خب شیخ میگوید، نه شیخ، همه فقها به هر کدام بخواد رجوع، لذا اگر رجوع کرد به کی؟ به متولیای حسینیه. دید اینا مردمان متدینی هم، خب حالا که مردمان متدینین بگد آقای حسینی شما قصد نتیجه که قصده من راضی نیست، من زمینم رو میخوام، نمیخوام پول زمین منو بدی. متولیان حسینیه پول زمین رو میدن، رجوع میکنن به اونی که خریدن.
احسن، رجوع میکنن به اونی که خریدن.
خب معلومه
از ما خریدی،
معلومه
از ما فروختی،
رجوع هر کسی گوش کن، فقط زر میزنه اعصاب آدم رو خورد میکنه، رجوع میکنن به اونی که ازش خریدن، میگن این مال تو نبوده است، پول ما رو پس ده. اون پول متولیان حسینیه رو پس میدن، رجوع میکنه به فروشنده خودش دوباره. همینجور خریدارا رجوع میکنن به فروشنده های قبلیشون، پولشون رو پس میگیره تا برسد به قاسم. قاسم باید پول او کسی رو که بهش فروخته بده، دیگه خودش هم نمیتوند به کسی رجوع کنه چون خودش قاسم بوده است دیگه. توجه کردی؟ به این میگن قانون تعاقب ایدی. در ما نحن فی هم همین داستان. قانون تعاقب ایدی دلیلش چیست؟ دلیلش علی الید ما اخذت حتی تعدی. همه فقه هم این رو قبول دارن. بله، استقرار زمان برمیگردد به خاصه، به سارق. خب اینجا استقرار زمان برمیگردد به متلف، لکن باید برای درخواست مالش حق رجوع دارد هم به من مشتری هم به متلف. ترجمه کردی؟ به من چرا حق رجوع دارد؟ به قاعده علی الید ما اخذت حتی تعدی. من رو این مال دست گذاشتم، ید زمان میارم، باید برگردونم. اگه گفت بده، من باید بدم. میتواند رجوع کند به متلف به قاعده اتلاف، من اتلف مال الغیر فهو له زامه. این مال اگر ابتداعا مال من بود، لکن بقائن ملک کی شد؟ ملک بایع شد، چون من معامله رو فسخ کردم. بنابراین الان اینه که ملک بایع هست تلف شده، پس میتواند به متلف رجوع کند و بدل مالش رو بگیرد. خیلی خوب. و اگر به من رجوع کرد و من بدل رو به بایه دادم، چون من که تلف نکردم، متلف تلف کرده، استقرار زمان بر عهده متلفه، من رجوع میکنم به متلف و خسارت و زمان مال را میگیرم. این خیلی واضحه، هیچ مناقشه ای درش نیست. بنابراین جناب شیخ چجوری می فرمایند از عف وجوه تخییره؟ ما نفهمیدیم چرا از عف وجوه تخییر باشد. اقوال وجوه تخییره، وقتی تخییر ثابت بشد، جواز رجوع به من مشتری همچنین جواز رجوع به متلف هر دو چیه؟ ثابته. پس قول اول و دوم هم مشکلی ندارن، لکن تعین ندارن. خب تخییر اشکالی نداره، لکن تخییر گیری نداره. یکی به قاعده چی؟ من اطلف. یکی هم به قاعده علالیده ما اخذت حتی تعدی. بنابراین بله، استقرار زمان در نهایت بر عهده مطلفه، به قاعده چی؟ به قاعده اطلاف. این عرض ما در این فرعی که جناب شیخ فرمودن، کلمات شیخ در صفحه 185 آخر 185 و 186 که این فرع را طرح می کند، کلمات شیخ با عرض معذرت خدمت جناب شیخ اعظم اضطراب دارد. در موارد متعدد 3-4 مورد است جناب شیخ تعبیر می کند به کلمه فاسخ. فاسخ یعنی اونی که فسخ کرده، اسم فاعل دیگه. فاسخ اینجا کیه؟ من، مشتری، من مشتریم. خب در حالی که صحیح فاسخ نیست، صحیح مفسوخ علیه است، یعنی کسی که مال بر علیه او، معامله بر علیه او فسخ شده. کسی که معامله بر علیهش فسخ شده کیه؟ آقای روح الامین بایعه. توجه میکنیم. و شیخ که انه نمیدونیم اون شب چش بوده است، توجه، یه وقت یه سیدی مثل آقا اعصابشو خورد کرده است. خب و در نتیجه بین کلمه فاسخ و مفسوخ علیه، بله ظاهرا صحیح در این مواردی که جناب شیخ میگه فاسخ، صحیح مفسوخ علیه است و کلمات شیخ در این فرع اضطرار دارد، ولی صحیح و رو قاعدش این بود که ما خدمت شما تقریر کردیم. هازا تمام الکلام در این مسئله دهم. این مسئله تمام شد، انشاءالله فردا مسئله جدید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.